شنوندگان عزیز، در آستانه اول ماه می، روز جهانی همبستگی طبقه کارگر، گفتگویی رو سامان دادیم با آقای محسن حکیمی. آقای حکیمی نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران و همچنین فعال در عرصه جنبش کارگری هستند. در این برنامه درباره اوضاع و موقعیت جنبش کارگری و همچنین شرایط امروز کارگران در ایران از ایشان پرسیده ایم. توجه شما رو به این گفتگو جلب می کنم. جناب حکیمی، سلام و درود دارم خدمت شما و تشکر می کنم از اینکه دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
منم به شما سلام میکنم، متشکرم از اینکه به هر حال این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که در مورد مسائل جنبش کارگری صحبتی داشته باشیم.
آقای حکیمی، میخوام که در واقع اولین پرسشم رو با شما در مورد شرایط و وضعیت امروز کارگرای ایران مطرح بکنم. همون گونه که مطلعی، در اواخر بهمن ما اصلاحیه قانون کار پس از مدت طولانی بررسی کارش به اتمام رسید و برای شورای عالی کار جمهوری اسلامی ارسال شد که در واقع تصویب و برای اجرا فرستاده بشه. از سوی دیگر همین یک ماه گذشته یا اواخر اسفند، حداقل دستمزد برای سال جاری از سوی شورای عالی کار تعیین شد و بالاخره باید خدمت شما بگم که هم در روزهای آخر اسفند ما و هم در روزهای اول فروردین یا همین ماه فروردین اخراج‌های گسترده‌ای صورت گرفت، به صورتی که در خبرها آمده است که در سال گذشته 100 هزار نفر از کارگران اخراج شدند و یا روایت دیگری میگوید که 30% کارگران قراردادی قراردادشون تجدید نشده و به طور طبیعی از کار اخراج شدند. سوالم از شما این است که این سیاست‌ها بازتاب کدام اهداف سرمایه‌داران و همچنین دولت در ایران است و چه تأثیری بر زندگی کارگران به طور مشخص دارد؟
من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، لازم می‌دونم یه تأثیر در مورد این بحث اصلاح کار بکنم. اونم این که ببینید، روال بحث اصلاح قانون کار به این صورته که در واقع وزارت کار این اصلاحیه رو، پیشنویسش رو آماده میکنه. این پیشنویس بعد در دولت یعنی کابینه مطرح میشه، در اونجا هم تغییراتی انجام میشه، بعد این داده میشه به مجلس و مجلسه که در نهایت باید این اصلاحیه رو تصویب بکنه و مثلا زمینه اون قانون رو کار بکنه. یعنی اگر این اصلاحیه تصویب بشه، این موادی که در اینجا اومده جایگزین اون مواد قبلی تو قانون کار میشه. بنابراین قضیه به این صورته که این طرح همون تاریخی که شما گفتید این اصلاحیه آماده شد و در واقع پیشنویسش توسط وزارت کار آماده شد، منتشر شد و درخواست شد از اینکه کسانی که نظر دارن، البته منظورشون کسانی اون اعضای شورای عالی کار که به عنوان نماینده های کارگران و کارفرما، میدونید که شورای عالی کار یه چیز سه جانبه است، هم نماینده دولت توشه، هم نماینده کارگرا به اصطلاح، هم نماینده کارفرماها. در واقع این پیشنویس منتشر شد و از اونا خواسته شد که نظرشون رو در مورد این بگن که تکمیل بشه، بعد تکمیل که شد بفرستن به دولت که اونجا هم به هر حال رئیس جمهور تاییدش کنه، بعد از تایید اون به مجلس فرستاده بشه. حالا چیزی که اتفاقا جالبه این است که در همین دیروز پریروز این اصلاحیه به دولت فرستاده شد بدون اینکه نظرات اون اعضای شورای عالی کار درش لحاظ شده باشه و اونها در واقع اعتراض کردن که چرا قولی که وزیر کار داده مرحال انجام نشده، از اینا نخواست، نظرات اینا رو قرار بوده طبق قراری که اینا داشتن در یک جلسه شورای عالی کار اونا نظراتشون رو بگن، این نظرات لحاظ بشه بعد با توجه به این نظرات این پیشنویس شکل کاملتری به خودش بگیره تا پیشنویس فرستاده بشه به دولت. بعد زیر کار این کار نکرده و اینها در واقع اعتراض کردن که این زیر قولش زده. به هر حال این الان مرحله ای که هست فرستاده شده به دولت، دولت هم بعد از تصویب احمدی نژاد این رو به مجلس خواهد فرستاد. البته باز با وجود همین بدقولی که کرده، این از اون تاریخی که میبایست فرستاده میشد به مجلس حتی نه به دولت چند ماه عقبه. در واقع این باید در سال گذشته یعنی سال 1390 این اصلاحیه در مجلس میبود، در حالی که هنوز اون مرحله دولت. اما بپردازیم به این سوال شما. این ببینید، اگر بخوایم یه مقدار جزئیات این اصلاحیه رو بررسی بکنیم، حدود میشه 5 مورد رؤوس کلی این اصلاحیه رو در 5 مورد خلاصه کرد. اول تسهیل اخراج کارگران، یعنی در این اصلاحیه اخراج کارگران ساده تر از پیش میشه. دوم دریافتی های کارگران کاهش پیدا میکنه. سوم کارگران از تشکل و حتی این تشکل های دولتی که تو قانون کار اومده محروم میشن، یعنی بیش از پیش از تشکل محروم میشن. چهارم فضای محل های کار و تولید بیش از پیش امنیتی و نظامی میشه و در واقع سرکوب کارگرا و فعالیت های اونها از قبل بیشتر میشه. و بالاخره آخرینش هم این که در واقع این قانون کار کفش به سود دولت سنگین تر میشه و توی همین بحث سه جانب گرایی که الان کردم جانب دولت بیشتر تقویت میشه به سود در واقع به ضرر کارگر. حالا من به اصطلاح موارد و مصادیق این 5 موردی رو که خدمت شما گفتم میگم تا به هر حال نشون بدیم که این حرف ها بی دلیل، یعنی این ادعاهایی که ما میکنیم مستند بر خود همین اصلاحیه. در مورد اون اولی که خدمت شما گفتم، این که اخراج کارگرا ساده تر از پیش میشه، میشه به 4 مورد اشاره کرد. یکی این که در قانون کار فعلی کارگری که بازداشت میشه، اگر بازداشت نشه بعد از توقیف میتونه برگرده سر کارش، در حالی که در این اصلاحیه اومده که بعد از، یعنی اگر کارگر حداقل به 3 ماه محکوم بشه، محکوم به زندان بشه که این دیگه حداقل محکومیته، کارفرما میتونه قراردادش اونو با قرارداد کارش رو فسخ بکنه. دوم در قانون کار فعلی در واقع مواردی ذکر شده که این موارد قرارداد کار باعث پایان دادن قرارداد کار میشه، 6 مورده. 1 مورد در واقع در اصلاحیه اضافه شده و اون هم اینه که کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون یا شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیل تمام یا بخشی از کار شود، این باعث خاتمه دادن به کار میشه. این چیزی بوده که توی اون موارد نبوده و این اضافه شده، یعنی در واقع به اون 6 مورد 1 مورد دیگه اضافه شده که دست کارفرما اهم از خصوصی و دولتی رو برای اخراج کارگرها بازترش پیش میکنه. مورد سوم این که توی قانون کار فعلی کمیته انضباطی کارخونه نقشی در پایان دادن به قرارداد کار و اخراج کارگر نداره، در حالی که در این اصلاحیه اومده که کمیته انضباطی میتونه این کارو بکنه. و نکته آخر که این که بازم به هر حال موردیه که نشون میده که اخراج کارگر در این قانون کار آسان‌تر از پیش میشه، این است که ببینید در قانون کار فعلی اگر کارفرما بخواد اخراج کنه کارگره، این کارش باید به تایید تشکل‌های کارگری که در همین قانون کار اومده برسه، مثل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، در حالی که الان اومده که بدون تایید، یعنی هیچ لزومی نداره کارفرما تایید تشکل کارگری رو بگیره. این مواردیه که در واقع باعث میشه، یعنی عمده ترین مشخصه این اصلاحیه قانون کار بحث تسهیل اخراج کارگرانه که من مواردش رو گفتم به شما. مورد دوم این است که در این قانون کار دریافتی کارگران گفتم کاهش پیدا میکنه. به چه صورت؟ ببینید در قانون کار فعلی حداقل دستمزد با دو عامل تعیین میشه، یکی تورم، یکی هم نیازهای یک خانواده کارگری که در واقع بر اساس اون چیزی که مرکز آمار گفته 4 نفر باید باشن. این تو ماده 41 که همین قانون کار اومده. حالا در این اصلاحیه یک عامل دیگه هم به اینا اضافه شده و اونم شرایط اقتصادی کشوره، یعنی این که بعد از این، یعنی در صورت تصویب این اصلاحیه علاوه بر بحث تورم و نیازهای کارگری یه شرایط اقتصادی هم اینجا اضافه میشه که خیلی راحت با توجه به این شرایط اقتصادی میتونه هیچ گونه افزایشی صورت نگیره یا اگر افزایشی هم صورت بگیره بسیار بسیار ناچیز باشه. یعنی بگن که آقا شرایط اقتصادی کشور جوریه که دولت امکان اینو نداره مثلا حداقل دست 15 ببره بالا. یک مورد دیگه که نشون میده که دریافتی کارگران کاهش پیدا میکنه اینه که ببینید یه چیزی به اسم حق سنوات ما داریم که در واقع منظور این است که این تو قانون کار الان هست که مثلا شما 10 سال یه جایی کار میکنی، وقتی که قراردادت پایان پیدا میکنه، حالا یا بازنشسته میشی یا هرچی، بر اساس هر سال 1 ماه تا 45 روز به شما حق سنوات داده میشه. تا الان به این صورت بوده که شما بعد از این که به اصطلاح کارتون تمام میشه، قراردادتون تمام میشه، کارفرما موظفه بر اساس قانون کار این حساب بکنه که این خودش یه مبلغ نسبتا قابل توجه میشه، به خصوص اگر سابقه کارتون زیاد باشه. مثلا ممکنه یهو یه مبلغ 20 میلیونی مثلا شما به دستتون بیاد. الان توی این قانون کار، توی این اصلاحیه به این صورت میخوان اینو درست بکنن که به جای این که آخر کار شما یه پول قابل توجهی بگیرین، هر ماه کارفرما یه مبلغی رو بابت سنوات به یک حسابی میرزه که شما از اون حساب نمیتونی برداشت کنی. شما به عنوان کارگر یک حساب بلند مدت، سپرده بلند مدت به اسم کارگر درست میشه که بعد اون سنوات ماه به ماه، حالا یا فصل به فصل یا سال به سال، این به اون حساب واریز میشه و شما تا زمانی که بازنشسته نشدی یا از کار افتاده نشدی اون پول رو نمیتونی ازش برداشت بکنی. این معنیش اینه که ببینید که اولا اون قبلی، یعنی قانون کار فعلی به این صورته که شما بر اساس آخرین حقوقی که دریافت میکردی اون پول حساب میشد، در حالی که الان هر ماهی که الان کار میکنی بر اساس همون حقوق ماهانه این محاسبه میشه. این معنیش اینه که کل پولی که به عنوان سنوات به شما تعلق میگیره کمتر از اون چیزیه که سابق تعلق میگرفت، هم از این نظر که به هر حال بر اساس آخرین حقوق نیست و هم از این نظر که ماه به ماه شما یه پول مثلا 20 میلیونی وقتی به دستت میرسه میتونی باهاش یه کاری بکنی، در حالی که الان اینجوری نیست. مضافا بر این که اون پولم به هر حال شما تا زمانی که بازنشسته یا از کار افتاده نشدی این تو بانک شما نمیتونی مثلا دسترسی داشته باشی بهش. اینم مورد بحث که کاهش دریافتی کارگران کاهش پیدا میکنه بر اساس این اصلاحیه. مورد سوم این که کارگرا از همین تشکل‌های دولتی هم که در قانون کار اومده از اینها محروم میشن. به چه صورت؟ به این صورت که یکی از این تشکل‌ها همین شورای اسلامی کاره. این شورای اسلامی کار الان در این اصلاحیه به طور کامل از حیطه تشکل کارگری میره بیرون و تبدیل میشه به یک تشکلی که در واقع اینجوری که در این اصلاحیه اومده، من عین اون عبارتشو برای شما میخونم که میگه این تشکل به تشکل، یعنی شورای اسلامی کار به تشکلی مرکب از نمایندگان کارگران، کارکنان و نماینده مدیریت در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل داشته باشن تبدیل میشه، که هدف این تشکل هم ارتقای بهره‌وری و همکاری در پیشرفت امور کارگاه هست، که اصلا هیچ ربطی به به اصطلاح تامین منافع کارگر نداره، چون قاعدتا این تشکل کارگری به هر حال برای حقوق کارگرا و افزایش دستمزد و این چیزا، یعنی فلسفه وجودی تشکل کارگری حتی در همین قانون کار هم همینه، در حالی که الان شورای اسلامی کار تبدیل میشه به تشکلی که نماینده مدیریت هم توشه و هدفش هم ارتقای بهره‌وریه، که کاملا مشخص معنیش چیه. ارتقای بهره‌وری یعنی به اصطلاح تشدید استثمار بیشتر، یعنی کار کشیدن بیشتر از کارگر. بنابراین این هم مورد است. و مورد چهارم این است که در واقع فضای محیط های کار و تولید بیش از پیش امنیتی و نظامی میشه، به این صورت که ببین در قانون کار فعلی کارفرمایان مکلفن که در زمینه آموزش نظامی کارگران خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران همکاری کنن. ببینید این الان در این اصلاحیه خیلی دو قبضه تر و سفارشی تر و به اصطلاح خیلی این همکاری تنگاتنگ تریه، به این صورت که گفته شده که کارفرمایان مکلف میشن که در خصوص ایجاد، تقویت و پشتیبانی رده های مقاومت بسیج با سازمان بسیج مستضعفین همکاری لازم را به عمل آورند. معنیش این است که به هر حال کارگران رو موظفن در اختیار سازمان بسیج بذارن برای کاری که اونا میخوان، کارهای نظامی و امنیتی. و بالاخره آخرین قسمتی که من باید به شما بگم در مورد این که این خطوط کلی این اصلاحی قانون کار این است که در واقع کفه این قانون به نفع دولت سنگین تر میشه، به این معنا که گفتم که یک نهادی به اسم شورای عالی کار در وزارت کار هست که این نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران هست، اینا بهش میگن سه جانبه گرایی. حالا در این قانون کار فعلی هر کدام از اینا سه نماینده دارن، یعنی دولت سه نماینده داره، کارفرما سه نماینده دارن و کارگران هم سه نماینده. در این اصلاحیه بخش دولتش میشه 5 نفر، یعنی از 3 نفر میشه 5 نفر، بدون اینکه هیچ دلیل خاصی هم آورده باشه. این چه جور سه جانبه گراییه؟ در واقع این سه جانبه گرایی معنیش این میشه که جانب دولت از 3 نفر 5 نفر میشه و اون دو جانب دیگه به هر حال همون 3 نفر میمونه، که این معنیش اینه که به هر حال وزنه دولت در این قوی تر میشه. با توجه به این خلاصه ای که من گفتم، این که شما خواستید از من بگم که این بازتاب کدوم سیاست هاست، با کاملا مشخص میشه که بازتاب چه جور سیاستیه، یعنی سیاستیه که به ضرر کارگر و به نفع کارفرما و دولته. این مواردی که من شما گفتم همش مستند به مواردیه که در همین اصلاحیه هست. این در مورد اصلاحیه قانون کار. اما در مورد حداقل حقوقی که شما گفتید در اسفند ماه تعیین شده، اتفاقا ربط پیدا میکنه به همین بحثی که من الان کردم. ببینید من الان به شما گفتم که یکی از موارد این اصلاحیه این است که تعیین حداقل دستمزد یک عامل دیگه بهش اضافه میشه، اونم شرایط اقتصادی کشوره، که الان دو عامل تو این قانون کار، یکی تورم و یکی هم نیازهای یک خانواده کارگری 4 نفره. الان یه چیزی دیگه بهش اضافه شده به اسم شرایط اقتصادی کشور. من فکر میکنم که اصلا خود این وزارت کاری که این حداقل دستمزد تعیین کرده، قبل از اینکه حتی این تصویب بشه اومده اینا اجرا کرده، به این صورت که اصلا اومده به دلیل احتمال شرایط اقتصادی کشور یه چندرغازی که اصلا هیچ قابل بحث نیست، اصلا یه 60 تومن برای حداقل حقوق اضافه شده به اون 330 تومن قبلی، مثلا الان میشه 390 تومن که با توجه به اصلا تورم و گرانی که الان هست اصلا به هیچ وجه ارزش گفتگو هم نداره که اصلا اینو به عنوان افزایش دستمزد ما برام. میخوام بگم که شاید با همین منظور بوده باشه. البته اینم بگم که مقدمات این تصویب خودش یه ماجرایی داشت که خود کارفرماها حتی همین 60 تومن هم راضی نبودن، میگفتن ما امسال باید به هر حال اون نمایندگی کارفرما که تو شورای عالی کار مضمون صحبتاشون رو توی نشریات منتشر کرده بودن، اینا از اول مخالف حتی یک ریال افزایش دستمزد بودن و در واقع این 60 تومن هم حاصل چونه زدنای، چون دولت همیشه این نقش رو داره دیگه که مثلا از اون ور به کارگران بگه دیدی بالاخره یه چیزی از کارفرما برای شما گرفتیم، یعنی نقش مثلا بی‌طرف و میانجی رو بازی میکنه، در حالی که کاملا مشخصه که کدوم طرفه. یعنی ما چیزی به اسم سه جانبه گرایی نداریم، اینجا دو جانب بیشتر نیست، یه جانب کارگره، اون مقابلش هم کارفرما و دولته. به هر حال این هم در مورد بحث حداقل دست. اما مورد سوم که در واقع بحث اخراج ها هست، همون جوری که شما هم گفتید، این اخراج ها در واقع از زمستان همینجوری شروع شد. اول یه جاهایی مثل بعضی از این خودروسازی ها مثل مزدا رو حتی اینا رو بهشون گفتن که شما برین، چون کار مثلا کار خوابیده بود که قطعه نداشتن، که اینها رو فرستادن خونه، گفتن هر وقت صداتون کردیم بیاین حداقل حقوق هم براتون میدیم، که این خودش کارگرا هم به هر حال با تعجب اوضاع منتظر موندن که ببینن چه کار کنن. یه عده‌ای رو از اینا اخراج کردن، بعد که یه عده‌ای فعلا دوباره بردن سر کار، از اینجا در زمستان از اینجا شروع شد. این ادامه پیدا کرد. مشخص‌ترین و بزرگترین تعدادی که تا الان اخراج شده تعداد 600 نفر کارگرای شهاب خودرو هستند که در همین فروردین امسال بعد از اینکه 14 فروردین رفتن سر کار دیدن در کارخونه بسته، یعنی بدون اینکه اصلا به اینا هیچ اطلاعی داده بشه اینها رو اخراج کردن. البته این ورومر اینا تجمعی داشتن ولی فعلا به هیچ نتیجه نرسیدم. اونجا این هنوز به هر حال ادامه داره، این موارد هنوز نوک اون کوه یخیه که بدنش توی کاره، یعنی در واقع این آتش زیر خاکستره، چون الان اوضاع چنان حاده، به خصوص خبرهایی که از خودروسازی ها میرسه این است که به هر حال در چندین کارخانه 3 شیفت به 1 شیفت تبدیل شده، تولید خیلی اومده پایین. اونتا الان همینجوری کجدار و مریض میگن که اینا درست میشه، یه وعده وعیدهایی میدن، از یه طریقهایی هم به حال میرن مثلا حتی قطعات قدیمی رو به یه صورتی بازسازی میکنن، میان میبندن رو ماشینا تا بالاخره کار نخوابه، در حال سر و صدا به وجود نیاد. ولی اونجوری که معلومه به هر حال اینها دارن اینجوری شل کن صف کن در میارن که ببینن اوضاع چی میشه. بعید نیست با توجه به به هر حال درخواستایی هم که اینا دارن توی این مذاکراتی که دارن در سره که آیا تحریم ها رو مثلا شما لغو کنید و اینا، یه دلیل اینجور کاری ممکنه تحریم ها باشه، یه دلیلش این است که این قطعه سازها در واقع براشون نمیصرفه با قیمت قبلی و اینا قطعه تولید بدن تحویل بدن، به هر حال انتظارشون اینه قیمت ها بالاتر بره، خب این طبیعی هم هست. اونطور اینا از این ور اگر بخوان قیمت های بیشتری به اونها بدن، پول بیشتری به قطعه ساز بدن، باید قیمت خودرو رو ببرن بالا. قیمت خودرو یعنی این که بالا بردنش خودش یعنی این که دولت خودش با دست خودش داره مثلا تورم رو بالا میبره. به هر حال یه شرایط پیچیده ایه که الان شروع شده و به احتمال خیلی زیاد این به هر حال ادامه خواهد پیدا کرد. این به این ترتیب سه موردی رو که شما گفتید، یکی بحث اصلاحیه قانون کار، یکی اون تعیین حداقل دستمزد و سومی هم بحث اخراج، همه مشخصه که حاصل سیاست هایی است که در شرایط بحرانی کنونی نتیجهش اعمال فشار بیشتری بر گرده طبقه کارگر و در واقع تلاش برای رهایی سرمایه از این بحرانی هست که الان گریبانش رو گرفته. یعنی این سیاست های سموردی رو که ما الان صحبتش رو کردیم محصول و بازتاب این سیاست های در واقع حمایت از سرمایه و ضدیت با طبقه کارگره. این چیزیه که من به عنوان جمع‌بندی و این صحبتایی که الان خدمت شما گفتم میتونم بگم.